صبحانه با خبر.
صبح روز تعطیلی دلیل محکمی میخواد که آدم بتونه این وقت صبح ساعت 7 بیدار بشه، اما به هر دلیلی که امروز رو هم با ما شروع میکنین و چشم باز میکنین، بهتون صبح بخیر میگیم. سلام، ما از رادیو فردا در صبح تعطیلی چهارشنبه شمایی که در گوشه گوشه ایران صدامون رو میشنوید بر شما. اگر باید به یه قرار برسین یا باید به درس و مشقتون رسیدگی کنین، اگه باید به یه کار کوچیک همین الان برسید و الان انجامش بدید، یا اگه اصلا مجبورید حتی روز تعطیل هم برید بیرون برای کار یا خرید، به شما سلام میکنیم. از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. در 13 روز از بهمن ماه با 1 ساعت و نیم برنامه زنده به اسم صبحانه با خبر که معلومه کارش چیه شما رو همراهی میکنم. امیدوارم شما بتونید با بچه های صبحانه با خبر که از دیشب تا حالا برای برنامه های این 90 دقیقه تلاش کردن همراه بمونید. امروز صبح شما رو به مصر میبریم، به میدان التحریر، جایی که 1 میلیون مصری جمع شدن تا اعتراضشون رو به حکومت نشون بدن و واکنش رئیس جمهوری مصر رو از همین جا میشنوید. با هم به سوریه میریم و بعدش هم به یمن و اردن، به کشورهای دیگه جهان عرب که موج اعتراض مردم به حکومت به اونجا هم رسیده. و در ایران از استیضاح وزیر راه و ترابری و برکناری او از سمتش بعد از سقوط هواپیمای ارومیه میشنوید. در مورد ملاقات میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان حکومت و افزایش اعدام‌ها در شهرهای مختلف. اینا فقط بخش هایی از برنامه هایی هستن که میتونید امروز از اینجا بشنوید. قبلش البته نوشین رو داریم با خبرهاش. نوشین سلام، صبحت بخیر.
آزاده، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم که شنونده های ما و تو البته صبح چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشیم.
من که فکر میکنم صبح چهارشنبه خوبی رو اصلا الان شروع میکنم، در کنار تو البته، مخصوصا تو این 1 ساعت و نیم آینده. ولی به ما بگو که چه خبره از مصر؟ خسته شدی اینقدر خبر مصر خوندی؟ از
مصر که مصر خیال نداره که از صدر اخبار جهان بیاد پایین. همچنان در این 8-9 روز قبلی همچنان در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار داره و خدا میدونه تا چند وقت دیگه هم این روند ادامه خواهد داشت.
خب حالا به ما بگو که چه خبر، تو از دیشب تا الان داری خبرهای مصر رو میخونی هر یک ساعت؟ حالا خلاصه بگو که
همینطوره. اگر بخوام خلاصه بگم، در آغاز این بخش خبری مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها درباره تحولات مصر. اعتراضات در مصر همچنان ادامه داره و با وجود حکومت نظامی، مردم شب گذشته هم در مصر به خیابانها آمده و به اعتراض خود ادامه دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطقی خواستار انتقال فوری قدرت و تشکیل دولت جدید در مصر شد. حسنی مبارک وعده داد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری مصر نامزد نخواهد شد، اما درخواست معترضان را برای کنارگیری فوری از قدرت رد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از حسنی مبارک خواست به مطالبات مردمش گوش کند. و دست آخر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن اعلام حمایت از معترضان آزادی خواه مصری از مجابه بین المللی خواست نسبت به معتبر باقی ماندن پیمان صلح میان کشورش و مصر از سوی حکومت آینده این کشور تضمین دهند.
با اینایی که تو گفتی و گزارش اولی که ما داریم دیگه، پس چی موند از مصر؟ ناگفته باقی نموند. حالا بشنویم خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو با نوشین سید حسینی.
بله، بعد از مصر به سراغ اخبار دیگه میریم. رئیس هیئت بازرسان سازمان ملل شمار کشته شدگان اعتراضات خشونت‌آمیز تونس در ماه گذشته را 147 تن اعلام کرد. البته به گفته بکرندیایه، رئیس هیئت اعزام شده از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این آمار شامل 72 نفری که در شورش‌های زندان کشته شدند نمی‌شود. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس روز 14 ژانویه حدود 2 هفته قبل به عربستان سعودی گریخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 6 نفر را به همراه 5 شرکت تجاری که در بازارهای ترکیه و ایران فعال هستند به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت موشک‌های بالستیک ایران دست داشتند. با این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود خواهد شد. اما بشنویم از ایران و افغانستان. در پی مناقشه بر سر انتقال سوخت به افغانستان از مرز ایران، دو کشور روز سه‌شنبه یادداشت تفاهمی امضا کردند تا شرایط عبور کالا از مرزهایشان را بهبود بخشند. وزیر اقتصاد افغانستان روز سه‌شنبه گفت دو کشور توافق کردند که انتقال کالا از مرز مشترک خود را افزایش دهند. و رهبران مخالفین در ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت، روز سه‌شنبه در دیدار با یکدیگر از موج جدید اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و گفتند که این اعدام‌ها ناشی از بی‌تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. آنها همچنین با اشاره به تحولات جدید در مصر ابراز امیدواری کردند که صدای آزادی خواهانه مردم مصر، تونس و یمن به گوش مستبدان و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد. اعتراض کانادا به ایران. دولت کانادا بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملیسا لانسمن، سخنگوی وزارت خارجه کانادا روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی کانادایی به اتهام راه‌اندازی وبسایت پورنوگرافی انتقاد کرد. مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک تاجر ایرانی را به اتهام قاچاق فلزات مورد نیاز برای ساخت موشک به ایران تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهند. بر اساس اعلام قوه قضاییه آمریکا، مردی به نام میلاد جعفری متهم است که قوانین منع تجارت با ایران را زیر پا گذاشته است. بر اساس این گزارش، وی احتمالاً در حال حاضر در ایران به سر می‌برد. اما ادامه خبر درباره متهم ایرانی در نیجریه. یک مرد ایرانی که به اتهام قاچاق اسلحه در نیجریه بازداشت است، روز سه‌شنبه در حضور قاضی پرونده تمامی اتهامات خود را رد کرد. عظیم آقاجانی و همدستش که اهل نیجریه است، متهم هستند محموله حاوی سلاح را که 4 ماه پیش در بندر لاگوس کشف شد، با تدارک و برنامه‌ریزی قبلی به آن شهر حمل کردند. جلسه روز سه‌شنبه دادگاه در ادامه تحقیقات پرونده برگزار شد.
متشکرم از نوشین سید حسینی. بازم برمیگرده رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. باز هم خبرها رو از همینجا میشنوین. مصر بعد از نزدیک به 10 روز اعتراض و اعتصاب و خشم و فریاد، رئیس جمهور حسنی مبارک گفت که بعد از 30 سال دیگه خودش رو نامزد رئیس جمهوری نمی کنه. 8 ماه دیگه کنار میره.
ولكل مصري ومصرية في ريف الوطن ومدنه على اتساع أرضه ومحافظاته.
موج اعتراضات در جهان عرب به سوریه هم رسید. رئیس جمهور سوریه میگه وارد عصر جدیدی در خاورمیانه شدیم.
الحريات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين.
سوانه پشت سر هم هوایی، از دو نصب‌های پشت سر هم و کم توجهی به مسیرهای ریلی در کشور، اینها مواردی بود که به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار دست وزیر راه و ترابری ایران داد و استیضاح شد.
دعوایی که بین دولت و مجلس هست قطع نخواهد شد، ولی در این که عمیق‌تر خواهد شد و منجر به ریزش بیشتری خواهد بود شکی نیست.
اعدام و اعدام، هر روز صبح اعدام در ایران، نگرانی مجامع بین المللی و کارهایی که باید انجام بشه.
سازمان ملل فقط به محکوم کردن نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران بسنده نکنند، نتیجه عملی داشته باشه و اون تعیین گزارشگری ویژه است.
اینها بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر هم میشنوید توی این صبح چهارشنبه. داره میشه 10 روز. 10 روزه که خبرهای اول دنیا با خبرهای از مصر شکل میگیره. مصری که پر از التهاب و جوش و خروش مردمشه. مصری که 10 ها نفر کشته و زخمی رو توی این 10 روز دیده. شهرهای مختلف مصر 10 روزه که شب و روز مردم رو میبینن با نشانه هایی از خشم و غضب و فریادهایی که خواستار رفتن حسنی مبارک رئیس جمهورشون هست. حسنی مبارک بالاخره بعد از 30 سال حکومت بر این کشور در منصب ریاست جمهوری شب قبل جلوی دوربین رفت و در جواب به این درخواست مردم گفت 8 ماه دیگه، یعنی با تموم شدن دوران ریاست جمهوریش، دیگه توی انتخابات شرکت نمی کنه. اون تاکید کرد که نمی خواد جایی بره و همونجا توی مصر میمونه. این حرفها بعد از برگزاری یک تظاهرات ضد حکومتی میلیونی در قاهره گفته شده، بعد از فریادهای مردم برای کنار رفتن اون از حکومت. اما از دیشب تا این لحظه که شما بیدار شدین توی مصر چی گذشته؟ علیرضا کرمانی با یک گزارش مفصل از مصر.
مسئله این است، 8 ماه دیگر یا همین حالا، در شبی تاریخی برای مصر، حسنی مبارک از ترک قدرت و سپردن قدرت به منتخب مردم گفت. البته پس از پایان این دوره ریاست جمهوری، از معترضانی که در میدان تحریر در مرکز قاهره جمع شده بودند و همینطور از کاخ سفید در واشنگتن صدای دیگری به گوش می رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا ضمن اینکه خطاب به جوانان مصری می گفت ما صدای شما را می شنویم، این را هم اضافه کرد که انتقال قدرت در مصر بدون هرج و مرج باید همین حالا شروع شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت پس از سخنرانی حسنی مبارک با او صحبت کرده است.
پس از سخنرانی پرزیدنت مبارک من مستقیماً با او صحبت کردم. او متوجهه که اوضاع کنونی پایدار نیست و تغییر اجتناب ناپذیره.
رئیس جمهوری آمریکا ارتش مصر را هم ستود که دست معترضان را برای اعتراضهای مسالمت‌آمیز بازگذاشته است.
میخواهم از ارتش مصر تقدیر کنم برای حرفه‌ای‌گری و میهن‌پرستی‌شان که با کنار نگاه داشتن خود نشون دادند می‌گذارند مردم اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند در عین حالی که از مردم حراست هم می‌کنند.
ساعتی پیش از نیمه شب در قاهره تصویر ضبط شده ی حسنی مبارک بر صفحه ی تلویزیون ظاهر شد.
الاخوة المواطنون اتحدث الیکم فی اوقات صعبه.
صدها هزار نفری هم که در میدان تحریر و خیابانهای اطراف آن از بامداد جمع شده بودند و حالا مانند شبهای پیش حکومت نظامی را نادیده گرفته و در خیابان مانده بودند، همه منتظر. حسنی مبارک در پیام تلویزیونی از خدماتش به مصر و مردم گفت، از رفتن و ترک قدرت هم گفت، اما این اولین اولویت او نبود.
إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
رئيس جمهوري مصر گفت از پارلمان خواسته است که موادی از قانون اساسی را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اصلاح کند و از این هم گفت که در ماه‌های باقی مانده از دوران ریاست جمهوریش تلاش خواهد کرد تا گام‌های لازم برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت برداشته شود. اما برای جمعیت چند صد هزار نفری معترض در قاهره این اولین اولویت نبود. در واکنش به نطق حسنی مبارک جمعیت فریاد کشید برو بیرون مبارک.
ارحل يا مبارک،
ارحل ارحل يا مبارک.
محمد البرادعی برنده مصری جایزه صلح نوبل و رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی که اینک نفر برگزیده ائتلافی از احزاب مخالف برای مذاکره با دولت است، اندکی پیش از سخنرانی حسنی مبارک درباره انتظارات چنین گفت:
اول مطلب شرعی للشعب المصري هو رحيل الرئيس مبارك حتى نبدأ مرحلة انتقالية ونبدأ
مصر. اولین خواسته مردم مصر این است که پرزیدنت مبارک باید به خاطر آنها از قدرت کناره بگیرد تا مرحله ای تازه آغاز و مصری بر مبنای امنیت، آزادی و دموکراسی پایه‌گذاری شود. پس از پایان سخنرانی حسنی مبارک، گزارش‌هایی از حمله هواداران رئیس جمهوری و نیروهای لباس شخصی در اسکندریه و برخی دیگر از شهرهای مصر به گوش رسید. در همسایگی مصر اما رهبران اسرائیل نگرانی خود را از تحولات این کشور پنهان نمی‌کنند. در این چند روزه مقام‌های اسرائیلی از آن گفتند که خواهان ثبات در مصر هستند. مقام‌های تل‌آویو با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن از آن می‌گویند که حکومتی شبیه به جمهوری اسلامی ایران بدترین سناریو برای آنان خواهد بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب بریم یک ترانه بشنویم بعد از این خبرها مربوط به مصر. یک آهنگ جدید رو میخواییم بشنویم، ترانه ای عشق، که تازه ترین کاری هست که از همکاری دو خواننده قدیمی پرطرفدار پاپ موسیقی ایرانی شکل گرفته، داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی. هفته گذشته ویدیو کلیپش هم منتشر شد. قرار این دو هنرمند موسیقی پاپ حتی در سال جدید میلادی یک تور موسیقی هم برگزار کنن. ای عشق.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خواب آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشمه آبی اما خوشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق این بودن اوج پروازه یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من کن، اسمم از عمق شب از نقب دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش، طلوع صادق اسیان من بیداریم باش، عشق گذشتن از مرز وجوده، مرگ آغاز راه قصه بوده، مرگ راهی شدم نگو که زوده، اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده، اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده.
ترانه ای عشق رو شنیدید، کاری از داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی، دو هنرمند موسیقی پاپ ایران که هفته پیش منتشر شده و شاید ویدیو کلیپش رو هم دیده باشید که روی اینترنت هست. اما بریم سراغ یک گزارش. 60,000 میلیارد تومان بودجه‌ای که قبلا مصرف شده بوده، وقوع سوانح پی در پی هوایی، اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه، عزل و نصب های پشت سر هم مکرر و غیر مسئولانه، کم توجهی به مسیرهای ریلی کشور فقط بخشی از ایراداتی بوده که نماینده های مجلس توی جلسه استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه دولت دهم مطرح کردن. اما این همه ماجرا هم نیست. در کنار بیکفایتی های وزیر برکنار شده که از طرف نماینده های مجلس گفته شده، تنش های سیاسی هم بین دولت و مجلس به وجود اومده. از رویا کرمی مجد بشنویم.
آیا 268 کشته برای استیضاح وزیر راه کافی نیست؟ این پرسش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس بی پاسخ ماند، زیرا نه رئیس جمهور و نه وزیر راه برای پاسخگویی به انتقادهای چهار نماینده موافق استیضاح در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حضور نداشتند. دولت دهم در واکنش به این استیضاح، همچون استیضاح علی کردان وزیر کشور دولت نهم، به اعلام اینکه استیضاح غیرقانونی است بسنده کرد. معاون پارلمانی رئیس جمهور روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده بود که این طرح با 22 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است و از آنجا که 13 نفر از امضا کنندگان از استیضاح انصراف داده اند، بنابراین نظر دولت این است که طرح مذکور نصاب لازم برای بررسی را ندارد. احمد توکلی نماینده مردم تهران اما در نطق خود به عنوان موافق استیضاح پاسخ داد که طبق قانون مرجع این که استیضاح قانونی است یا نه هیئت رئیسه مجلس است، نه آقای رئیس جمهور. وی عدم حضور رئیس جمهور و وزیر راه را زمین ساز استبداد خواند که احسنت‌های مکرر نمایندگان را به دنبال داشت. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با تخلف خواندن عدم حضور وزیر در جلسه استیضاحش گفت دولت حق ندارد بگوید استیضاح منتفی است. این حق مجلس است و دولت حق دخالت ندارد. ما از این حرفها در نظام جمهوری اسلامی نداریم که بگویند از نظر ما استیضاح منتفی است و مجلس هم حق ندارد استیضاح را برگزار کند. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان دامنه جدال میان علی لاریجانی و احمدی نژاد را فراتر از تداخل قوا می‌داند.
بیش از هر چیز این استیضاح نشانگر این است که مجلس و دولت یک رودرروی جدی دارند برای اینکه جایگاه خودشان را در نبرد قدرت داخل جمهوری اسلامی مشخص کنند و نشان بدهند که چه کسی باید از کی تبعیت کنه. طبق قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی به هر صورت مجلس حق استیضاح و برکناری نمایندگان رو داره و دولت باید از آن تبعیت کنه. اگر دولت به هر دلیلی این را نپذیرفت و تخلف کرد، در حقیقت نشان میدهد که این نبرد قدرت به مراحلی رسیده که بی اعتباری قانون اساسی موجود که برای جامعه ایران مسجل بود به تدریج دامنه خود رو به داخل حکومت هم سرایت داده و اجزای مهمی از حکومت هم قانون اساسی موجود رو بر نمیتابند و از اون تبعیت نمی کنند.
درگیری میان دولت و مجلس به حدی رسیده که یکی از مشاوران وزیر سابق را هم از فرصت استفاده کرده و بار نیاوردن رأی اعتماد بهبهانی را بر دوش محمود احمدی نژاد و سیاست‌هایش می‌گذارد. این مشاور بی‌نام در گفتگو با خبرگزاری توانا با بیان اینکه عدم حضور بهبهانی در مجلس موضعی فراتر از وزارتخانه راه و ترابری است گفته است با اخبار اطلاعاتی که از مجلس به گوش ما می‌رسید اگر وزیر در مجلس حاضر می‌شد قطعاً رأی اعتماد می‌گرفت. با این همه تنها ساعتی پس از استیضاح وزیر راه اخباری از تعیین جانشین وی منتشر شد. خبر آنلاین در گزارشی فاش کرد که از یک ماه پیش با بالا گرفتن اختلافات میان رحیمی معاون اول احمدی نژاد و بهبهانی زمزمه‌هایی برای یافتن جانشین وزیر راه در گرفته است. اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که نمیتوان آینده تصمیم گیری های محمود احمدی نژاد را پیش بینی کرد. حسن شریعت مداری:
به هر صورت پیش بینی رفتار ایشون خیلی آسون نیست. دعوایی که بین دولت و مجلس هست قطع نخواهد شد و این دعوا باید پایانی پیدا بکنه که این پایان در آینده نزدیک قابل تصور نیست، ولی در این که عمیق‌تر خواهد شد و منجر به ریزش بیشتری در بدنه نظام خواهد بود شکی نیست. این که آیت الله خامنه‌ای کدام طرف نزاع رو خواهند گرفت مسئله تعیین کننده است که آینده نشان خواهد داد. تا کنون که ایشان ظاهرا در کمپ آقای احمدی نژادی بودند که گویا از ایشان هم تبعیت نمی کند و با ایشان هم سر جدال داره.
پرونده یه وزارت حمید بهبهانی، استاد محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه 12 بهمن ماه 1389 در حالی بسته شد که نه تنها شاگردش برای دفاع از وی در مجلس حاضر نشد که حتی یک نماینده از نمایندگان حامی دولت نیز حاضر نشد در دفاع از او پشت تریبون برود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با این جملات به وزارت او پایان داد.
147 رای، تعداد آرای مخالف 78 رای، تعداد آرای ممتنع 9 رای. بنابراین نمایندگان محترم رأی اعتمادشون از وزیر راه برداشتن. الله الله، امیدواریم که در جای دیگری موفق باشن.
بعد از این گزارشی که از رویا کمی مچ شنیدید، تاکید میکنم اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه با مشکل روبرو شدید، حتما برید روی موج کوتاه 22 متر و حتما رادیوتون خودش پیدا میکنه 13615 کیلوهرتز. اما اگه از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوید،
از روز دوشنبه 11 بهمن ماه سیمبل ریت پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرگ از 16.3 مگا سیمبلز به 27.5 مگا سیمبلز تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن مگا سیمبلز تازه رادیو فردا در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرگ دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
به دوستان خود بگویید.
بله، به دوستان خودتون بگید که چه تغییراتی به وجود اومده. و باز هم میگم اگر از موج کوتاه صدای ما رو بشنوید 22 متر رو فراموش نکنید. اما خبرهای ورزشی، به هر حال اول صبح و خیلی حس خوبی داره آدم از فریبرز غریب بشنوه چه خبر در دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
در حالی که فدراسیون فوتبال ایران هنوز نام سرمربی جدید تیم ملی این کشور را اعلام نکرده، روز گذشته چند خبرگزاری از کارلوس کرش پرتغالی به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی فوتبال ایران نام بردند. خبرگزاری مهر گزارش داد که از فدراسیون فوتبال خبر می‌رسد یکی از گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم ایران کارلوس کرش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال پرتغال است که در جام جهانی 2010 هدایت این تیم را بر عهده داشت. او که در فوتبال اروپا به یک تئوریسین مشهور است، سابقه مربیگری در تیم‌های پایه‌ای پرتغال و تیم رئال مادرید را در کارنامه دارد و چند سالی نیز به عنوان دستیار سر الکس فرگوسن در باشگاه منچستر یونایتد مشغول به کار بوده است. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران پیش از این گفته بودند که نام سرمربی جدید تیم ملی را به زودی اعلام خواهند کرد. پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال یکی از راه‌های درآمدزایی باشگاه‌ها در کشورهایی است که لیگ حرفه‌ای دارند. در ایران 10 سال از عمر لیگ برتر یا لیگ حرفه‌ای فوتبال می‌گذرد، اما فدراسیون فوتبال تنها 2 سال است که مبلغ ناچیزی بابت حق پخش تلویزیونی مسابقات از صدا و سیما دریافت می‌کند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره گفته است که دیگر حق پخش مسابقات را به صدا و سیما نمی فروشد. کفاشیان با انتقاد از اینکه سیما پول کمی برای حق پخش تلویزیون می دهد اظهار داشت: سیما کالای 150 میلیاردی ما را 10 میلیارد می خرد و ما در حال مذاکره با شبکه های تلویزیونی دیگر هستیم که این حق را به آنها بفروشیم. پایان نقل قول. پس از ناکامی تیم ملی فوتبال ایران از راهیابی به جام جهانی 2010 و عدم موفقیت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، تیم امید یا تیم زیر 23 ساله‌های ایران از اسفند ماه برای صعود به دور نهایی المپیک 2012 لندن در مسابقات انتخابی شرکت می‌کند. تیم امید ایران مرحله جدید اردوی آمادگی خود را از امروز آغاز می‌کند و روز 20 بهمن در اولین و آخرین بازی تدارکاتی قبل از شروع بازی‌های انتخابی المپیک با تیم قطر روبرو می‌شود. تیم امید ایران در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک روز 4 اسفند در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم قرقیزستان خواهد رفت. و علی کریمی بازیکن با تکنیک فوتبال ایران که روز گذشته با یک قرارداد 5 ماهه به تیم شالکه آلمان پیوست، عصر دیروز در اولین تمرین این تیم شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کریمی روز دوشنبه به محض ورود به آلمان کارهای اداری اقامتش را انجام داد و قرارداد رسمی خود را با شالکه به ثبت رساند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. در ساعت 7:30 به وقت ایران از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر. اینجاییم تا یک ساعت دیگه، نیم ساعت از برنامه‌مون گذشته و می‌خوایم بریم رأس ساعت 7:30 خبرها رو بشنویم با نوشین.
متشکرم آزاده. در آغاز این بخش خبری مروری می‌کنیم بر سرخط آخرین خبرها درباره تحولات مصر. اعتراضات در مصر همچنان ادامه دارد و با وجود حکومت نظامی مردم شب گذشته هم در مصر به خیابان‌ها آمده و به اعتراض خود ادامه دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطقی خواستار انتقال فوری قدرت و تشکیل دولت جدید در مصر شد. حسنی مبارک وعده داد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری مصر نامزد نخواهد شد، اما درخواست معترضان را برای کنارگیری فوری از قدرت رد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از حسنی مبارک خواست به مطالبات مردمش گوش کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن اعلام حمایت از معترضان آزادی خواه مصری از مجامع بین المللی خواست نسبت به معتبر باقی ماندن پیمان صلح میان مصر و اسرائیل از سوی حکومت آینده مصر تضمین دهد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید، اما به اخبار دیگر توجه شما را جلب می‌کنم. رئیس هیئت بازرسان سازمان ملل شمار کشته شدگان اعتراضات خشونت‌آمیز تونس در ماه گذشته را 147 تن اعلام کرد. البته به گفته بکر اندیایه رئیس هیئت اعزام شده از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این آمار شامل 72 نفری که در شورش‌های زندان کشته شدند نمی‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 6 نفر را به همراه 5 شرکت تجاری که در بازارهای ترکیه و ایران فعال هستند به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای سوخت موشک‌های بالستیک ایران دست داشتند. در پی مناقشه بر سر انتقال سوخت به افغانستان از مرز ایران، دو کشور روز سه‌شنبه یادداشت تفاهمی امضا کردند تا شرایط عبور کالا از مرزهایشان را بهبود بخشند. وزیر اقتصاد افغانستان روز سه‌شنبه گفت دو کشور توافق کردند که انتقال کالا از مرز مشترک خود را افزایش دهند. بر اساس این توافق از این پس مقام‌های گمرک دو کشور به شکل ماهیانه با هم دیدار خواهند کرد. در زمستان امسال ایران از ورود 2500 تانکر سوخت به افغانستان جلوگیری کرد.
مرسی. نوشین سید حسینی بود. باز هم برمیگرده. ساعت حدود کمتر از 25 دقیقه دیگه و خبرها رو دوباره برای شما میخونیم. کمک‌های توییتر و گوگل برای اطلاع رسانی مردم مصر بعد از قطعی اینترنت در کشور. موج اعتراضات اعراب به اردن، یمن و سوریه هم رسید. رئیس جمهور سوریه میگه وارد عصر جدیدی در خاورمیانه شدیم. و در ایران 2,700,000,000 دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 89 بعد از انواع تحریم‌های اقتصادی. و همینطور دفاع معاون سینمایی وزارت ارشاد از حقوق این وزارتخونه برای سانسور فیلم‌های جشنواره فجر. اینها بخش هایی هست که تا حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا میشنوید توی صبحانه با خبر. خب گذاشت
گزارش ها گفتگوهای این بخشمون تقریبا همش درباره جهان عرب هست. عرب هایی که شاید بعد از شعله ور شدن آتش خشم تونسی ها شروع به اعتراض به وضعیت کشورهاشون کردن. مصر که پر از خبر هست، اما گوگل و توییتر سرویس خدمات جدیدی رو برای مردم مصر ابداع کردن تا بعد از اینکه سرویس های اینترنتی از طرف دولت مصر قطع شد، مردم بتونن از طریق توییتر تماس بگیرن. شهران طبری و جزئیات بیشتر.
تلفن‌های موبایل و تماس با توییتر به یکی از وسایل موفقیت تظاهرات پس از انتخابات 2009 در ایران شناخته شد. اگرچه اعتراض‌های مردم ایران سرکوب شد و همین وسیله باعث شناسایی عده‌ای گشت. اکنون شرکت‌های تهیه کننده این وسایل ارتباط جمعی راه‌های تازه‌ای برای مقابله با استفاده دولت‌ها از این تسهیلات پیدا کرده‌اند. پس از آنکه دولت مصر دسترسی به اینترنت را قطع کرد، شرکت‌های گوگل و توییتر سیستم با توییت حرف بزنید را به مردم مصر عرضه کردند. با این روش مردم می‌توانند پیام‌های خود را بدون آنکه به اینترنت احتیاج داشته باشند ارسال کنند. این سرویس به آنها امکان می‌دهد یک شماره بین‌المللی را گرفته پیامی تلفنی بگذارند. سپس آن پیامگیر به طور اتوماتیک پیام آنها را به هشتگ مصر انتقال می‌دهد و هر کس بخواهد می‌تواند با گرفتن همان شماره بین‌المللی به صفحه توییتر رفته پیام را گوش کند یا ببیند. گوگل میگوید مهندس‌هایش در همکاری با مهندس‌های توییتر در طول این آخر هفته فناوری جدیدی به نام Say Now یا الان بگو تولید کردند که ارسال توییتر بدون اینترنت را میسر کرده است. یجوال سینگ، یکی از مبدعان Say Now، در وبسایت رسمی گوگل میگوید ما هم مثل بقیه چسبیده شدیم به وقایع مصر و فکر کردیم چطور به جنبش مردم در خیابان‌ها کمک کنیم. امیدواریم Say Now بتواند در این روزهای بسیار دشوار کمکی به مردم مصر باشد. بر اساس گزارش‌های موجود، پس از قطع 3 سرویس اینترنتی در مصر، روز دوشنبه سرویس گروه نور هم که تهیه کننده اصلی اینترنت در مصر است قطع شد و دسترسی به اینترنت در این کشور در اول هفته تقریبا به صفر رسید.
خب از مصر بریم به سوریه که بشار اسد گفته تظاهرات مصر، تونس و یمن ورود به عصر جدیدی در خاورمیانه بوده. رئیس جمهور سوریه همطور در گفتگو با نشریه وال استریت جورنال گفته که حاکمان عرب باید اقدامات بیشتری رو برای هماهنگ شدن با خواسته های اقتصادی و سیاسی مردم خودشون انجام بدن. از مراد ویسی بشنویم.
بشار اسد گفته است نارضایتی هایی که در مصر و تونس دیده می شود ناشی از مشکلات داخلی و خارجی چون این کشورهایی است. رئیس جمهور سوریه گفته است لازم است در خاورمیانه تغییراتی سیاسی اقتصادی در خصوص اداره حکومت به عمل آید. بشار اسد میگوید شکل و ابعاد و نحوه اصلاحات مهم است و اینکه این اصلاحات کی و کجا اجرا خواهند شد.
طبعا من الطبيعي ان يكون لكل انسان وجهه نظر بالنسبه لشكل الاصلاح، بالنسبه لسرعه الاصلاح، وبالاخير دائما التقييم هو تقييم ذاتي.
اما علی‌رغم این سخنان، خود بشار اسد متهم به داشتن حکومتی غیر دموکراتیک است، حکومتی که در آن گروه‌ها و شخصیت‌های منتقد تحمل نمی‌شوند. از نظر برخی از مخالفان بشار اسد، انسداد سیاسی در سوریه به جایی رسیده که می‌شود نام پایان حیات سیاسی بر آن نهاد. محی‌الدین قصار از مخالفین حکومت بشار اسد که هم اکنون مجبور به اقامت در امریکا شده در این باره میگوید
و على سیاست قتل الحیات السیاسی فی البلد.
حکومت سالهاست که به حیات سیاسی تو کشور پایان داده. سیاستمداران و رجال سیاسی ملی مجبور شدن کشور رو ترک کنن. ما 40 ساله که حیات سیاسی نداریم. فعالیت‌های سیاسی مختل شده و نهادهای حکومتی هم دموکراتیک نیستن. متاسفانه احزابی که در جبهه احزاب حاکم هستند نماینده واقعی مردم نیستند.
فشار بر مخالفین سیاسی در سوریه باعث شده بسیاری از آنها یا در زندان باشند و یا مجبور به ترک کشور و زندگی در تبعید شوند. مخالفان و منتقدان بر ضرورت انجام اصلاحات در سیستم سیاسی و حکومتی سوریه تأکید می کنند. اما بشار اسد تا کنون از انجام چنین اصلاحاتی خودداری کرده است. عبدالحمید عطاسی از مخالفان حکومت بشار اسد که هم اکنون مقیم فرانسه است درباره ضرورت تغییر مسالمت آمیز در سوریه میگوید
الحريات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين.
معنای تغییر واقعی آزادی‌های سیاسی و آزاد کردن زندانیان سیاسی است. مردم ما حکومتی دموکراتیک می‌خواهند. آنها آزادی‌های سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حقوق مردم طبق قانون را می‌خواهند. ما ایجاد یک قانون اساسی دموکراتیک و احترام به حقوق مردم را می‌خواهیم، وگرنه ما به وحدت و تمامیت ارضی کشور احترام می‌گذاریم.
الاتجاه في اطار وحدت سوریه ارضا وشعبا ووطنا.
تردیدی نیست که قیام مردمی در تونس و مصر همکنون نه تنها بشار اسد، بلکه بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا و غیر دموکراتیک در خاورمیانه را با وضعیت جدیدی روبرو کرده است. وضعیتی که باعث گرایش خواسته یا ناخواسته حکام مذکور به سوی تغییرات و پذیرش اصلاحات شده است. اما محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه میگوید اصلاحاتی که بشار اسد به آن اشاره میکند ربطی به تحولات مصر و تونس ندارد.
همونطور که میدونین بعد از فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس از کشور و تظاهرات اعتراضی یک هفته گذشته توی مصر که روز سه‌شنبه صدها هزار نفر در اون شرکت کردن، حالا مخالفان حکومت یمن هم از مردم خواستن برای اعتراض به وضعیت بد اقتصادی کشورشون روز پنجشنبه توی یک تظاهرات توی پایتخت کشورشون شرکت کنن. یمن 23 میلیون نفر جمعیت داره، نصف این جمعیت هم جوانای زیر 20 سال هستند و یکی از فقیرترین کشورهای عرب هست. جمشید زند.
پنجشنبه روز خشم در یمن است. شماری از سازمان‌های حقوق مدنی در یمن از مردم دعوت کرده‌اند در روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی در صنعا، پایتخت این کشور، شرکت کنند. معترضان خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن هستند و اعلام کرده‌اند که با الهام از وقایع تونس و مصر تا برکناری رئیس جمهور به حرکت‌های اعتراضی خود ادامه خواهند داد. علی عبدالله صالح همانند حسنی مبارک 30 سال است که در یمن حکمرانی می‌کند. هفته گذشته نیز در تظاهرات ضد دولتی در صنعا بیش از 15,000 نفر شرکت کردند. یک روز پس از این تظاهرات کم سابقه در صنعا، کنگره عمومی مردم، حزب حاکم در یمن، خواهان گفتگو با احزاب و گروه‌های مخالف شد. حزب حاکم همچنین از معترضان خواسته است به حرکت‌های اعتراضی خود پایان دهند تا کشور به اغتشاش و آشوب کشیده نشود. در واکنش به اعتراض‌های خیابانی چند هفته اخیر، روز سه‌شنبه عبدالله صالح در اقدامی بی‌سابقه دستور داد دولت با ایجاد صندوق ویژه‌ای به استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور اقدام کند. طبق این دستور در سال جاری 1/4 فارغ‌التحصیلان مشغول به کار خواهند شد. بیکاری در بین جوانان یکی از بزرگترین مشکلات یمن است. همچنین به دستور رئیس جمهور، خدمات اجتماعی دولتی از این پس گسترده تر خواهد شد و 500,000 نفر از شهروندانی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند می توانند از این خدمات استفاده کنند. گفته می شود نمایندگان پارلمان و شورای مشورتی یمن هم روز چهارشنبه برای گفتگو درباره آخرین تحولات کشور تشکیل جلسه خواهند داد. یمن که یکی از فقیرترین کشورهای عرب است، سالهاست که با طرفداران القاعده، گروه‌های جدایی طلب در جنوب و شیعیان زیدی در شمال مقابله می‌کند.
خب تو این مجله گزارش جمشید زند رو اول شنیدید، اینو بگم بعد از اینکه از آخرین تحولات در اردن گفت، ولی تو این مجله خیلی از مصر گفتیم، از سوریه هم گفتیم، از یمن هم گفتیم، بعدن میریم یه سر می‌زنیم به اردن. در مورد همین مسائل در اردن هم بشنویم تحولاتی که این روزا جهان عرب رو به لرزه درآورده. پس بد نیست تو بخش موسیقی هم یه سری بزنیم به خوانندگان عرب زبان. برای این بخش ترانه انتخاب کردیم از حسین الجسمی، خواننده ناماشنای دنیای عرب. اسم این ترانه هست با عشقت مرا میترسانی. این ترانه رو بشنویم از حسین الجسمی.
وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقول لك انا حنيت بعلو الصوت
تو بدی لكن حبك دمن ستوش وعاش فيا ليه هتأسف على الغيبة ما غبتيش لحظة وقريبة ما حدش عنده كده طيبة وحنية وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش وكأنك ما كنت معايا بعدي وما بعديش في دم حبيبتي وامي وزي ما اكون ببتدعي وبحبك وحشتيني بحبك وانت
این ترانه که شنیدید اسمش بود با عشقت مرا میترسانی از حسین الجسمی، خواننده معروف در دنیای عرب، که ما به دلیل اینکه این بخش این همه گزارش ها و گفتگوهای عرب زبان درباره عرب داشت این ترانه رو پخش کردیم. اما حالا میخوایم بریم به اردن که پادشاهش روز سه‌شنبه دولت این کشور رو برکنار کرده. دفتر پادشاه اردن اعلام کرده که اون یکی از مشاوران نظامی خودش رو مأمور تشکیل کابینه جدیدش کرده. بعضی از معترضین نخست وزیر جدید رو که در گذشته هم این سمت رو داشته یک اصلاح طلب نمیدونن. از رویا کریمی مجد بشنویم.
زمانی که همه در حال پیگیری خبرهای جدید از مصر و خیابان‌های آن بودند، یک بار اردن به سرخط خبرهای جهان تبدیل شد. بنابر خبرهای رسیده از عمان، پایتخت اردن، ملک عبدالله صبح روز سه‌شنبه نخست وزیر اردن را از کار برکنار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ملک عبدالله دوم از مشاور نظامی سابق خود معروف بخیت خواسته است تا با راه‌اندازی اصلاحات واقعی سیاسی دولت جدید را معرفی کند. یک مقام رسمی اردن گفته است که پادشاه اردن رسما استعفای نخست وزیر سابق سمیر الرفاعی، سیاستمدار ثروتمند اردنی را پذیرفته است. پس از وقوع راهپیمایی‌های ضد حکومتی در تونس، مصر و یمن، مردم اردن نیز سه هفته متوالی در تظاهرات خود خواستار تغییر در سیاست‌های دولتی شدند. سرانجام روز یک شنبه جبهه عمل اسلامی اردن از مخالفان اسلامگرای قدرتمند این کشور توانست سمیر الرفاعی نخست وزیر اردن را پای میز مذاکره بکشاند. پس از این مذاکرات بود که جبهه عمل اسلامی اعلام کرد که برخلاف آنچه خواسته سازمان‌های مخالف در مصر است، آنها به دنبال تغییر رژیم نیستند. جبهه عمل اسلامی اردن که خبرگزاری فرانسه از آن به عنوان سازمان اصلی اپوزیسیون در این کشور نام می‌برد، افزوده است که این سازمان مشروعیت خانواده هاشمی، خانواده سلطنتی را که بر این کشور حکومت می‌کند، به رسمیت می‌شناسد. زکی بن رشید، عضو شورای اجرایی جبهه عمل اسلامی، عمده‌ترین مطالبات ناراضیان اردنی را استعفای دولت، اصلاح قانون انتخابات و تشکیل دولت نجات ملی عنوان کرده بود. اینک با پایان یافتن مذاکرات، ملک عبدالله دوم از معروف باخیت خواسته است تا به عنوان نخست وزیر اقدامی عملی، سریع و ملموس برای راه اندازی اصلاحات واقعی سیاسی، پایه‌گذاری دموکراسی و اطمینان از زندگی سالم و شایسته برای مردم اردن را انجام دهد. معروف البخیت نخست وزیر جدید اردن پیش از این نیز در سالهای 2005 تا 2007 ریاست دولت اردن را بر عهده داشت.
خب از اردنم بیایم بیرون. آخر این بخش که همش از جهان عرب گفته شد، یه سر بزنیم به ایران، برای اینکه بحث امروز صبحمون رو هم داشته باشیم درباره وضعیت اقتصادی.
اقتصاد روز.
معلومه که بخش اقتصادی صبحانه با خبر رو شروع میکنیم با فریدون خاوند. صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم اسدی و روز خوبی را آرزو میکنم برای همه شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز در مورد شرایط اقتصادی در ایران میخوایم صحبت کنیم، ولی میخوایم تمرکز داشته باشیم روی ماجرای سرمایه گذاری خارجی در ایران. یه مقام مسئول اعلام کرده که ایران توی 9 ماه اول امسال، یعنی سال 89، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جلب کرده.
چطور ممکنه با وجود این همه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران این سرمایه‌گذاری خارجی واقعا اتفاق افتاده باشه در ایران؟
این رقم از طرف آقای بهروز علی شیری اعلام شده که رئیس کل سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی جمهوری اسلامی است و رقمی که ایشون میگویند جذب شده طی 9 ماهه اول سال جاری از فروردین ماه تا آذر ماه. این رقم میتونه واقعی باشه چون که معتبرترین ارقام درباره سرمایه‌گذاری خارجی در جهان هر سال از طرف سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد که معروف است به آنکتاد منتشر میشه و ما در آخرین گزارش این سازمان میبینیم که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از 1,615,000,000 در سال 2008 به کمی بالاتر از 3,000,000,000 در سال 2009 افزایش پیدا کرده. خب این افزایش عجیب به نظر میرسه چون که غربی ها و ژاپنی ها در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. احتمالاً شرکت های آسیایی یا ترکیه‌ای یا بعضی از شرکت های آمریکای لاتین در ایران سرمایه گذاری کردند. در مورد سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2010 هنوز آماری از طرف آنکتاد منتشر نشده ولی رقم اعلام شده از طرف ایشون غیر محتمل به نظر نمیرسه.
با توجه به رقم اعلام شده از طرف این مقام مسئول میتونیم بگیم که ایران چه جایگاهی داره در سرمایه گذاری خارجی در جهان؟
ایران یک کشور خیلی مهم هست با منابع عظیم نفت و گاز، جمعیت نسبتاً زیاد، موقعیت ممتاز جغرافیایی و در شرایط عادی ایران میتونه یکی از مهمترین کشورهای در حال توسعه باشه از لحاظ جذب سرمایه خارجی. 3,000,000,000 دلاری که ایران در سال 2009 جذب کرده یا 2,700,000,000 دلار در 9 ماهه اول سال جاری خورشیدی که آقای علی شیری به اون اشاره میکنه اگر تایید بشه نشون میده که افزایشی صورت گرفته نسبت به سال گذشته، ولی در مقایسه با امکانات بالقوه ایران رقمی هست ناچیز و همینطور در مقایسه با کشورهای همسایه هم رقم مهمی نیست چون که مثلا عربستان سعودی در سال 2009 با 36,000,000,000 دلار 12 برابر ایران سرمایه خارجی جذب کرده و یا کشور بسیار کوچک قطر همون سال بالای 8,000,000,000 دلار سرمایه خارجی داشته، یعنی بیشتر از 2.5 ایران.
ولی آقای خاوند توی همین صحبت ها گفته شده که اگه ایران بخواد در طول برنامه 5 ساله پنجم به رشد 8% خودش برسه باید 500,000,000,000 دلار سرمایه خارجی جذب کنه. شما دستیابی به چنین هدفی رو چطور میبینید؟ واقعی میبینید؟
در واقع آقای علی شیری میگویند که ایران طی 5 سال آینده باید هر سال 100,000,000,000 دلار سرمایه خارجی جذب کنه، یعنی رقمی معادل چین و 33 برابر حجم کنونی سرمایه گذاری خارجی در ایران. به قول معروف این تعلیق به محال هست و حتی بحث کردن درباره چنین هدفی بیفایده است، ولی تردیدی نیست که ایران با امکانات عظیمی که داره اگر فضای درونی و بین المللی خودش رو تغییر بده میتواند تبدیل بشود به یکی از مهمترین قطب‌های جذب سرمایه گذاری در جهان.
ممنونم از فریدون خاوند، باهاتون خدافظی میکنم. آقای خاوند روز خوبی داشته باشین.
روز شما بخیر خانم اسدی.
خب این هم از بخش اقتصادیمون. اگر نظری دارید در مورد این بخشی که شنیدید لطفاً با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید 2042-02-21-12-41-13. اما خب بدون خبرهای فرهنگی هنری هم که نمیشه، امروز رو هم باید با خبرهای فرهنگی هنری ادبی به روز بشیم، اونم با کارشناس این بخش رادیو فردا.
گفتگوی فرهنگی سلام بر فرج سرکوهی، حالتون خوبه آقای سرکوهی؟
سلام میکنم به شنوندگان عزیز، به شما خانم، و امیدوارم که حال شما و شنوندگان عزیز خوب باشه. طبیعتا این روزا که همه به فکر مصرن، اما به هر حال فرهنگ هم همیشه مطرح است.
مراسم اولین جشن رسانه‌های سینمای ایران برگزار شد و منتقدان، عکاسان و نویسندگان سینمایی برگزیده معرفی شدن و از بعضی ها هم که به عنوان پیشکسوتان سینما تقدیر شد. چه خبرایی دارید از این مراسم؟
این مراسم بسیار جالبی بود که کارکنان مطبوعات برگزار می‌کنند، و در ابتدای مراسم داوود رشیدی، هنرپیشه بزرگ ایرانی، از آقای علیرضا آقابالایی که البته درگذشتند تقدیر کرد، لوح تقدیر رو به دختر ایشون اهدا کرد. در این جشنواره برگزیدگان نویسندگان، منتقدین و عکاسان سینمایی مطبوعات هم معرفی شدند. در بخش یادداشت و نقد، محمد هاشمی برای نقد فیلم وقتی همه خوابیم و آرش عنایتی برای درآمدی بر سینمای دهه 60 و نیوشا صد برای زبان در سینما ایران مقالاتی که نوشته بودند تقدیر شدند. آقای مسعود کیمیایی به صحنه آمد بعد از آقای داوود رشیدی، و از پرویز نوری از پیشکسوتان نقد فاخر سینما در ایران هستند تقدیر کرد. و در بخش عکاسی سینمایی جالب بود که بابک برزویی برگزیده به اصطلاح رسانه ها شد، و جالب اینه که او در سخنرانی خودش گفت بله، من خوشحالم که این جایزه رو گرفتم، برای که عکس من از بخش رقابت های جشنواره فجر حذف شد، ولی خب از این ور به اصطلاح اهالی رسانه از من تقدیر کردن. بعد از امید روحانی به عنوان منتقد تقدیر شد. بعدش هم از داوود رشیدی، شهلا ریاهی، ثریا قاسمی، اینا هنرپیشگان بسیار قدیمی هستن، هوشنگ توکل، مریم سعادت، جواد هاشمی، عزت الله انتظامی و مدلی کشاورز به عنوان پیشکسوتان سینما ایران در این جشنواره تقدیر شد.
آقای سرکوهی، ما چند روزیه که همش در مورد خبرهای مربوط به جشنواره فیلم و تئاتر فجر صحبت میکنیم. این خبرها البته معمولا در مورد اعتراضهای شرکت کننده ها، یعنی کارگردان ها و داورا بوده، اما گویا دیروز معاون سینمایی وزارت ارشاد به این اعتراضها واکنش نشون داده. دقیقا درباره سانسور نظر معاون وزیر چی بوده؟ موضوعی که خیلی از این کارگردان ها و داورا بهش اشاره داشتن.
بله، همونطور که گفتین، بسیاری از کارگردان ها و هم در تئاتر هم در سینما و حتی داورا به سانسور آثار هنری اعتراض داشتن، و حالا آقای جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در واکنش به این اعتراض ها گفتش که، من این جملهشو میخونم: ممیزی، یعنی منظور سانسور، یکی از ماموریت های اصلی در آثار سینمایی است. در واقع منظورش این است که یکی از ماموریت های اصلی ایشون یا وزارتخانه ایشون سانسور فیلم است. خبرنگار از ایشون پرسید که در همین زمینه که شما سال پیش گفته بودین که ما از این پس فیلم ممنوع نخواهیم داشت، حالا چطور شد که داریم؟ ایشون جواب دادن که بله، ما با فیلم سازانی که دغدغه ملی دارن مشکل نداریم، اما فیلم سازانی که دچار اشتباه میشن، باز این جمله ایشون هست. بعدم گفتش که نگاه ممیزی یکی از ماموریت‌های اصلی اداره نظارت هست، یعنی اداره ایشون ریاست شو به خود دارن، و اما اگر ما خواستیم فیلمی رو اصلاح کنیم به فیلم ساز اطلاع میدیم. این هم به اصطلاح یک منتی است که ایشون سر فیلم سازا گذاشتن که ما اگر خواستیم فیلماتو سانسور کنیم بهتون اطلاع میدیم.
در کنار این مواردی که در مورد سانسور گفته معاون وزیر، مسائلی رو هم در مورد پروانه نمایش موقت و فروش پایین فیلم ها گفته.
بله، برای فیلمی که در جشنواره شرکت میکنن پروانه نمایش موقت، یعنی فقط در جشنواره براشون پروانه نمایش صادر میشه و بعد دوباره بررسی میشن که آیا برای عموم به نمایش گذاشته بشن یا نه. بعضی از سینماگران به این معترض بودن و گفتن که فیلم ما رو اجازه بدین یا ندهین، و نه اینکه فقط تو جشنواره از ما استفاده کنین بعد فیلم ما رو مملو کنین، ولی ایشون گفتن نه خیر، چون که ما باید به اصطلاح بررسی فیلم ها و سانسور فیلم ها رو خیلی طول میکشه، ما حالا یه پروانه موقت این روش رو ادامه خواهیم داد و دوباره فیلم هایی که در جشنواره نشون میدن رو بررسی خواهیم کرد. بعد خبرنگار از اینشون پرسید که خب با این همه نظارتی که شما بر سینما میکنین، میبینیم که فیلم هایی که مورد تایید وزارت ارشاد هست و شما به اصطلاح نظر بهش دارین فروش ندارن، اما ایشون گفتن که مهم نیست، ما یعنی فیلم های مورد حمایت خودمون از نظر مالی تامین خواهیم کرد.
برای علاقمندان به عکاسی چه خبر دارید آقای سرکوهی؟ جشنواره عکس ایران شناسی قرار برگزار بشه، ولی خیلی موضوع عمده و جامعی هست ایران شناسی.
بله، اتفاقا این خبر بسیار خوبی هست، هم برای علاقمندان به عکاسی، هم برای علاقمندان به محیط طبیعی و اقلیمی ایران. بنیاد ایران شناسی یک فراخوانی صادر کرده و گفته که همه کسانی که علاقمند به عکاسی هستن عکس بگیرن، بعد موضوعش هم مشخص کرده و بفرستن برای جشنواره. قرار یه جشنواره برگزار بشه. این جشنواره در سه بخش: فرهنگ و مردم ایران زمین، اقلیم و جغرافیا، معماری ایرانی، و یه بخش ویژه هم تا عکس‌های قدیمی با هویت تاریخی. این جشنواره در این چهار زمینه برگزار خواهد شد. از بنیاد ایران شناسی دعوت کرد که همه کسانی که به عکاسی علاقمندن یا عکاس حرفه‌ای هستن در این زمینه عکس بگیرن و برای این بنیاد بفرستن، و قرار است که در یکم اردیبهشت ماه سال 1390 به مدت یک ماه این جشنواره برگزار بشه و این عکس‌ها عرضه بشه. تا 20 فروردین مهلت دارن علاقمندان به عکاسی که عکس‌هاشون رو برای این بنیاد بفرستن.
فرج سرکوهی بود و خبرهای فرهنگی هنری امروز صبح چهارشنبه رو می‌شنیدیم. آقای سرکوهی تا صبح پنجشنبه.
منم از شما خداحافظی می‌کنم تا صبح پنجشنبه.
رادیو فرداس.